اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. بیش از 2/3 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از طالبان خواستند که همه سیاست‌ها و فرمان‌های ظلم و تبعیض علیه زنان و دختران افغان مشمول منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حق زنان برای کار و رفت آمد آزادانه را لغو کند. در اعلامیه 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت سرکوب زنان و دختران توسط طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره آنها در آگوست سال 2021 میلادی محکوم شده و بار دیگر بر مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید شده است. رئیس دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه پیش از آغاز نشست در مورد افغانستان گفت که طالبان باید به طور فوری پالیسی ها و فرمان های را لغو کنند که زنان و دختران را محدود کرده است. 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که از این اعلامیه حمایت میکنند تاکید کردند که صلح پایدار در افغانستان تنها در صورت میتواند برقرار شود که سیاست همشمول به پیش برده شود و حقوق بشری همه افغانها از جمله زنان و دختران رعایت گردد. 4 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه، چین، موزمبیق و الجزایر اعلامیه را امضا نکردند. قرار است آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه در اجلاس ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی کند. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته که این اجلاس امروز ساعت 7 شام به وقت افغانستان در وزارت امور خارجه برگزار می شود. وزارت امور خارجه آمریکا و پانتون باستون مشترکاً این نشست را میزبانی می کنند. بر اساس اعلامیه نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی، پانتون ها و برخی حکومت ها در نشست این ائتلاف دعوت شدند و در مورد ابتکار جدید ائتلاف و چگونگی اجرای آن با دیگر بازیگران و شرکا مشترکاً بحث خواهند کرد. ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان یک مشارکت عمومی و خصوصی است که توسط وزیر خارجه بلینکن در سال 2022 میلادی راه اندازی شده است. امروز روز دوم کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام میکند. در این دور قرار است 7,600,000 طفل زیر 5 سال واکسین شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از خانواده ها و روحانیون خواست تا در تطبیق واکسین کمک کنند. در افغانستان در سال 2023 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شده که همه مربوط ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا اکنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل مایل است که جنگ در غزه را در ماه مبارک رمضان متوقف کنند، در صورتی که توافق برای راهی تعداد گروگان‌ها از چنگ گروه تندرو حماس حاصل شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مذاکره کنندگان از امریکا، مصر و قطر سرگرم کار بر سر چارچوب یک معامله یعنی که بر اساس آن حماس تعدادی از دهها گروگانی را که در اختیار دارند در بدل تبادله زندانیان فلسطینی رها می کند و برای 6 هفته جنگ متوقف می گردد. و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شماره از زنان افغانی که در پاکستان مهاجر شدن میگویند به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و بی سرنوشتی با تشوشات روحی در آنجا دچار شدند.
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم. این سبب از این شده که حالت روانیم خوب نباشه.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر در خانه های خود حرفه‌ای را تدارک دیده و از طریق آن می توانند تا جای مصارف خانواده خود را فراهم سازند.
دغه کوچنی کلی جوړم یو بلم کار واغت میاد کرم اغید.
امروز در این مورد بحث می کنیم. همراهی مون کنید. از یاوار از سرگردان از تنهایی و از زندان کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام. دوستان عزیز، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغان‌ها مجبور شدند افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مهاجرت کنند، زیرا اکثر مردم کار و وظیفه خود را از دست داده و یا هم با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شدند که به گفته خودشان چاره جز ترک وطن نداشتند. در این میان تعداد زیادی از زنان هم هستند که در دوره جمهوریت صاحب کار و وظیفه مناسبی بودند و با معاشی که می گرفتند می توانستند مشکلات اقتصادی خود را مرفوع نمایند، اما به گفته آنان اکنون که در کشورهای بیگانه به خصوص پاکستان به سر می برند نمی توانند نان و آب شب روز خود را پیدا کنند. صالحه یک تن از این زنان است که اکنون با خانواده خود در یکی از شهرهای پاکستان زندگی می کند. او می گوید در یک شرایط بد اقتصادی و بیکاری قرار گرفته که به همین منظور برایش مشکلات روحی پیدا شده است.
در یکی از شهرهای پاکستان امروی فامیلم زندگی می کنم و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم. کار کردن نمی تانم، هیچ زمینه بر کار و برای یک زندگی آرام نداریم. صحتم خوب نیست، من دوای اعصاب می خورم و فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را که ما تجربه کردیم و ما خودم تجربه می کنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. تشویش را که درباره زندگی اولادایم دارم، درباره زندگی و آینده خود دارم، اصلا ما را با آرامش نمی مانه. بالاخره ما به کجا خواهد رسیدیم؟ آینده ما چی خواهد میشه؟
شمار دیگری از این زنان مهاجر میگویند که تلاش زیاد کردند تا در افغانستان بمانند و برای خود یک کار و مصروفیت جستجو کنند، ولی دیده می شود که طالبان ساحه کاری را روز به روز بر زنان تنگتر ساختند تا اینکه بیشتر این زنان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کردند. اما آنان میگویند بنابر مشکلات اقتصادی و نبود اسناد قانونی در پاکستان مجبور شدند دوباره به افغانستان برگردند، ولی اکنون به خاطر ترس و هراس طالبان نمی توانند به مناطق و ولایات خود بروند و در آنجا زندگی کنند. یک تن از این زنان که اسم و موقعیت خود را ذکر نکرد و همراه با اولادهایش از پاکستان به کشور برگشت است میگوید:
در پاکستان رفتم، از بس مشکلات اقتصادی سرم آمد وجه نمیتونستم می مصارف اولادایم قلم و کتاب چاوی که پایش نمیتونستم پوره کنم. خب بالاخره مجبور شدم که پس بیایم در افغانستان، در این وطن بیمال اینجا کامل دین در منطقه خود ما رفتن نمیتونیم. طالب هر جایی که در منطقه هر کسی پرسان کنه ما را میشناسه. سابقه وظیفه داشتیم، بر ما جنجال جور کرده کلا خانه زندگی خود سابق رفته میتونیم به خاطر که موکیس امریکا داشتیم. حالا نه رفتن ما شد و نه ایجاد زندگی کردن میتونیم، از گشنگی، از غریبی، از مشکلات اقتصادی، هزار جنجال.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر میگویند با تحمل این همه مشکلات و مشقتها در پاکستان کوشش کردند تا کاری برای خود تدارک ببینند تا بتوانند مصارف روزمره خانواده های خود را به دست بیاورند. یک تن از این زنان مهاجر که مسئولیت 3 دخترش را بر عهده دارد گفت با این که در یکی از بخش‌های طبی درس می‌خواند، با چند تن از زنان دوستان و همسایه‌ها در خانه خود لباس‌های افغانی می‌دوزد و به فروش می‌رساند.
مجرد وقت زنان دوستان و غدا کرونه کولا نور خوزا خپل د میډیکل مسلک
یعنی. در دیار مهاجرت بعض دوست‌ها و زنان دیگر مصروف این کار بودند، چون من نتوانستم در اینجا مسلک طبابت خود را پیش ببرم. صرف یگان مریضان را می‌بینم و برایشان نسخه می‌دهم بست، ولی لباس‌های افغانی می‌دوزم. در اینجا یک همکار ما بود که او لباس‌های افغانی افغانی را می دوخت و به فروش می رساند. برای این زن گفتم که بیا هر دوی ما یک جا این کار را پیش ببریم. برای هر دوی ما خوب است، چون من هم خیاطی و دستدوزی را از سابق یاد داشتم و با این زنان و همسایه ها دوختن لباس افغانی را خوبتر یاد گرفتم.
این زن می گوید روزانه 4 لباس افغانی را می دوزد. در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. و گفته این زن کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. و ای گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباس ها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وای از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت:
دستش کاره دا ولا که فرض مثال بکن کمپانیان سیدیات خو مطلقاً بند.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند پلیس میاد و دستگیرش میکند و با مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم. چند جوره لباس که دوخته شد برای نفر که را بلد باشد می دهیم، او می فروشد و پولش را برای ما می آورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را استاده می کنم و می گه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمی کرد. نه وطن رفتم می تانستم و نه اینجا بودم می تانستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه‌ای که با خانم مونسا مبارز یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت:
البته در این شکی نیست که در یک حالت استرار خانهای آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد و مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد و مدارک از راه‌های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که عمود توانای مالی از این را نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستن تعداد از یارا کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن، یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن، چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه، اینا رو خواستن، مصارفشان پرداخته میشه و در گیس سازا هستن، تحت حمایت هستن. تعداد زیادی دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره، فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت رجیستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد و مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زنان و خانواده های اونا افزود؟
دقیقاً کسایی که به پاکستان مهاجر شدن تمام دارایی زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن، مطمئنن که یک مشکلی داشتن آمدن. مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشت به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضایی برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلاشون زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانماشون در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی خانه های اقاربشان بروند اونا نمیپذیرن اینا را، حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شدت هم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیسای ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگشت شمار جرأت میکنن میان مثلا رسانه ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه ای کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجر پذیر ظالمانه و مستبدانه است از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق شیشتن استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان بروند؟ عفوی عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفوی عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفوی عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن تا آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگر پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروه از محسن صفیدار رفت آمد میکردن به استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگویی. نمی بود که به اولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در امو جا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگر به ادامه فعالیت های دادخواهی و اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنن چه خدماتی را برای زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگویم که هیچ. یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن، ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبان، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش‌های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری در بخش‌های مختلف کار کردند. چیزایی را که من تذکر دادم، ارزش‌هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ ببینن این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1.5 هزار مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شاب که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره ده میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. هزار بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همی که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را تا هنوز دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشردوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توزیع بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونند. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشد، چندین انترویو ازش گرفته میشه، از چندین زربین که به اصطلاح از افغان رستم میگذرن، باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیس های کم. او هم به اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتانن پیدا بکنن و یگان نهادی، یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه، کدام کورس های حرفوی مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزهایی دارن که قطعا بسیار کم است. فرصت های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پا امکانش قطعا نیست، قطعا زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه، همون روزی که در جیبت 1000 کلدار نبود، همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست. قسمی که دیده میشه با وجود همچه مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشون با تقبل همچه مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسای افغانی می دوزن و به فروش می رسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی می کنن. آیا این کارهای کوچک می تانه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنن؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانهای ما دوکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری در حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباسشویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب به یاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد. باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا این کارهایشان طوری است که همیشه با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید در روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش با بیشتر دست زدن با آب و مصروف بودن با آب برای ما دوست عزیز ما مشکلی روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، اگر در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله، گلدوزی، یگان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش، یگان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما، از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که ما از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلان کرد که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها و فعالیت هایی که خودشان پتو پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس ناسی هم آمد، متوجه از این میشد که کسی چی کاری میکنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر، ولو گشنه، ولو با هزاران مشکلات. یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و ابرقدرت ها به چنین روزی رسیده. قانا از خانهایشان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانند نباید بی تفاوت باشن در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چه دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروع طالب دارند، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازند. حالا که مهاجر شدند به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردند، اولا خواست من است از کشورهایی که افغانها در اونجا حضور دارند، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانها هستند، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگریسته شود و این را درک کنند که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشان رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان‌ها که خانه‌هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه‌اش آتش گرفته، آتش افزیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده، تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش می‌کنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش‌های حقوق بشری می‌اندیشند، به انسانیت می‌اندیشند، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنند. افغان‌ها مردم بی‌ظرفیت نیستند. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم، با امکانات کم کار بیشتری را می‌توانند انجام بدن و افغان‌ها مردم با استعدادی هستند. خوبتر می‌توانند که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنند و تروندای خوبی شوند برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شوند. بنان پالیسی‌ها را تسهیل بکنند. نظر به وضعیت اصرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرند. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارند. از نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش مایی است که در وضعیت اصرار کمک‌های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک‌های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک‌های بشری در افغانستان که اجنا و نظارت ملی و بین‌المللی وجود نداره، معلوم نیست این کمک‌ها چگونه استفاده میشه، اما نشست‌های صورت می‌گیره و در مورد کمک‌ها صحبت میشه، همچنین کمک‌ها را به مهاجران افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستند گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان‌هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن. و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت اضطرار نمیشه ما با پلیسی 3 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پلیسی 4 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودن کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ نامزاحمتی ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است، سفارتخانه ها دروازهایشان را بستند، پروژه هایشان را بیرون کردند، در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستیم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغانان صدا بلند کنه، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدن، دیالوگ بکنن. اوتر نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی، و اوتر نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت PR گرفته و مورد آزار و اذیت نیست. گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زوان کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری را در نظر بگیره، و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا آن ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از این که به فعالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید این که مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از این تنهایی و از این زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام افغانستان، سلام بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام.
مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی، هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه و پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی، غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است، و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردن، و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت هایی را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده، و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغان، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. خیال دانی که نبینه افتاد شد شما خوب است. ممنون از اینکه من را دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتابی را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین، این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست میخواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، ما اینطور میپرسیدم که در دوران که شما با هنر رو آوردین، هنر را پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
ما در خانواده مشکلات نداشتم آقای نیب. ما پدرم همیشه ما را تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید. بنان در ابتدا که اونا فهمیدن که ما کمتون آوازخوان هستم، باز ما را گفت که بچیم یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگیری که بشینی و شروع کنی. بنان تشویق از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی من را میشناخت و نه من کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا مای کدکی مای نابرا ولیدی، یعنی می آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلم و 4000 افغانی در اون وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با نرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور می گفتن که می سال 1363 رو میگن، می گفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمی داد، مساعت ها منتظر می موندیم، در پیش رادیو انتظار می کشیدیم، یک واسطه پیدا می کردیم تا که داخل رادیو می شدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت می کردیم یک قیامت بود، گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها می گذشت تا که ما دوجه. از شما هم همین مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود آقای نایب، من از خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شود، کمپوزش ثابت شود، صدای ثابت شود و شعرش دیده شود که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی‌چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اینطور خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین امیگ گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب که یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم، خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجرد کششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقای نه، زیر تاثیر آمده بودم. اما او مرا که قدر تشویق کرد و بچیم تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز کو بیا بشه چی میخوانی. من یک راگ برشتامش گرفتم گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم، پروردگار جنتا نصیبش کنه، گفت اینه بچیم، اینه قنداریست آمده در راه کروانی میخوانم، گفت بیا بخوان. سب ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و جانیب خدا رحمتش کنه امی آهنگ که تصمیم گرفتم که میخوانم، استاد مادمر نغمیش ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که بچیم دروازی تلویزیون در رویت بازه، همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای 16 سال.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب از دمی اواخر اتر کارهایی که سر دست دارین، سرش کار میکنین، از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیخوانم، لازم نمیبینم، اما بغم نمیشنم به خاطر که درختی که از 30 سال 42 سال پتر ما ایشانده مود اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردهای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم، در زمان موسیقی رو من ایلا کرده به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. من میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی آهنگایی میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار تیپیده میباشه و کسی تابعه آل دو چیز نساخته، آهنگ نساخته. من کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه تابعه آل یکان دفعه. یکان دفعه یک بچه از دوستای مست فرانسه آقای نامش از یادم به هر صورت هم یک برای از او داریم، یکی دو آهنگ در قندار برای بعض بچه داریم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانند. دیگه دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونند ساخته. از جمله شما که کمپوزهای میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن. چی فکر میکنین که چی کنونه میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگ نیره میفهمین، غزل هم میفهمین، اشعار تشخیص میتین، چه رقم میتونین که همی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیونی از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا کدام مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدیم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی و از محدودیت پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم ایست که باید هر کسی که رشتار گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه باید بشه یک استاد بشینه، زانو بزنه، یاد بگیره، بشینه. و ما 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از اونا ما موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه، یکی. و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنه، ما بسیار بسیار حساس هستم در این مورد، اشعاری که تا شعرش نشناسم، تا که خود محتوای شعر نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار زیاد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یک تراژدی است، آیا خوشایند است، یا کدام چیز دیگه است. بعد از اون ما راگایی داریم که باز در کمپوز مندازیم. دیگه این امکانش غلط است. یک وقت ما در بی بی سی با میره گفتم، یک دوست ما سر ما کارم شد، گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کرده رفتم، باز دم دادم دیش دادم. این غلط است، به خاطر که کمپوز به شعر باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر ما در نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر می دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم اینیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یا 4 روز یاد بگیره، بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتانه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمی گردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کامپوز و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است؟ چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم، ویستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد لیاقتی از این داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بته یا نه. پیشما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد، من را گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینمه قضو یاد گرفتیم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ پیشاندم شرمنیاز را دستش دارم، گفتم اینه میره بر ما بگو که مسیار چرا ارمنیاز دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیار شیست همی سفید شیست؟ گفت والا استادی را نمیخوام. من گفتم از استاد پرسان میکری؟ نکری؟ گفت والا نگفته بر من. تاکه من تشریح کردم هیچ ما نداره چیزو. دیگه اول باید استادی را پیدا کنه که خودش لیاقت از این رشته باشه که راگ و راگنی را بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمنیان را دست گرفت، مردم چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که تمام موضوعات که چند تا راگ است و چند تا راگنی، مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما 16 لکتر به ارتباط به بی‌بی‌سی دادیم. دیگه این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت داشته باشه که کسی را یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا؟ و چی فکر میکنین آینده از اینا را؟
والا بعضی شاگردهای من هستن هوای نیب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما دو کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بنان اونا از او استفاده میکنن. و در حدود در دنمارک یک 10 نفر شاگردا دارم که اونا اکثریتشان رسیده، از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوبم میخونه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستایی هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم، به خاطر که در افغانستان ادمای بسیار کلان بودن در وقتش، دیگه اونا فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرن و ما به کتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعت موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوج شما همه لاغ ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمتر یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 من دنمارک آمدم، گرد که اصلا آقای نایب من در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و و در دومین روز خود که در کمپ بودم در رید کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس به حیث معلم موسیقی بر ما دستی دفتر دادند و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم. یعنی بر بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه. ما در روی تخته تدریس میکنم و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتان شکر جوان شده، کلشان درس میخوانه، کلشان کار میکنه، سعید فامیلا هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارن.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نمیخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم. من خواستم که اونا اول درسای خود بخوانه و از در این جامعه انتگریت شوند و کمتون یاد بگیرن و دیگه متاسفانه که رای مرا یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین. از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخاراتی که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیجز آف ایشیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ این یک سوال. در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از خاطر ما فهمیدم که اینجا اتمن قدر ما میشه ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتیش یا نطاقش از امریکا بود و از تمام آسیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و من منیجر بودم، ما پیش می بردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لک 2 لک نفر دو اشتراک میکنه. دو او برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که من بینجو مینواخت و دیگه همکارای ما بودن. باز نطاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این برای ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. یه کنسرت دادم بعد ایمیل از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستن رسیده. یعنی یه کنسرت پاکولاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما رو دعوت کرد. باز رفتم در او یه کنسرت دادم و اسنارش کلش پیش من و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و کود دیپلومات های کانسپت دادم که هم ویدویش پیش من یک کانسپت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کانسپت ها دیگه کانسپت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایشم پیش من بر کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است بعد از اونه کانسپت دادیم که افزایش بشیم هست و بسیار بسیار جد بشک شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنر، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم متر میگم ما از خردی از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز تو برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد میشد یا شنیدن موسیقی یاد میشد ما با آواز از اونا شروع میکردم یا میشیستم میشنیدم آهنگای از اونا را. پیش شما الگوی وجود داشت؟
بله، ما متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندار یک رواج بود در وقتش، هر اوتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگای کلاسیک میماندند و اوتل ها و بسیاری مردم ها از خانه خود میپرامدن اون چای در اوتل میخورد باز پس میرفتن سر کار خود و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگای کلاسیک میماند آهنگای فیلم بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم به حد زیاد خوشم میامد هر قدری که میشنیدم هیچ سیر نمیکردم و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگایش را میشنیدم خوشم میامد
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است. خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزند موسیقی بدخشان، میاییم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه به خاطر از این که مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هستم تو
سب هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه انسان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین بعض از آهنگ های ایراتی رو بشنوین با تفاوت شمی کن.
بله دقیق.
و آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم ما مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن. اینا از هندوستان همیشه که واردات صادرات هم میکردن در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگ نیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمند که خواننده‌های بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمند راگ و راگ نیست. منطقه قنداری ها از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگر علی موسیقی رم یاد نداشته باشه بازم برای گرگنی فوقلاده علاقمندی داره و میخونه. این یک تفاوت هست که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگوست بچیم تو از قندهار آمدی بگی چی میخونی؟
دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما، تشکر از شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
Oh,